kimsə bu günümə bəlkə güləcək, kimsə yazdığımı oxudu bəlkə.
Bu insandır ki dünyaya gələr bir gün, gedər bir gün. Bu həsrət özümə vaya gələr bir gün, gedər bir gün. Bu insandır ki bir çare olubdur günləri qarı. Bu yerdə olmuş avarə gələr bir gün, gedər bir gün. Bu dünya bir muammadır, olan fani bu dünyadır. Gələr bir gün, gedər bir gün. Olan fani bu dünyadır. Gələr bir gün, gedər bir gün. Fani bu dünyadır, gələr bir gün, gedər bir gün.
Gələr bir gün mahnısını eşitdik. Ağay Həsəni Ali Məsləkin səsi və Ağay Əli Müzəffərinin ahəngsazlığı ilə. İnsanın həyatı gözəlliklərlə doludur. Bu gözəlliklər insanı və onun xatirələrin yaşadır. Xoş oların halına ki, bu xatirələrin qədrin biləylər. Amma hərdən bir acılıqlar da görsənik ki, bu da xatirədir. İntizar o acılıqlardan biridir ki, zaman soğuşandan sonra şirinləşir.
Yetmədi ümidim bir mana döndü. geçen günü saymadan, ölüm yedir yarsız diri kalmadan. Ne vaktin alegın cehdi dildarım, ne vaktin alegın cehdi dildarım. Ne vaktin alegın cehdi dildarım, ne vaktin alegın cehdi dildarım. Sen nedir bu intizar? Bes gece gündüz dedim, bes gece gündüz dedim. Dur çeçeyle bes hicrana. Ne vaktin alegın cehdi dildarım, ne vaktin alegın cehdi dildarım. Ne vaktin alegın cehdi dildarım, ne vaktin alegın cehdi dildarım. Ne durmuşsan nedir bu intizarım, bes gece gündüz dedim, bes gece gündüz dedim. Dur söz eyle bes hicrana.
Yarasız mahnını eşitdik və bərnamənin son çağlarına çatdıq. Bu əsərin ahəngsazı ağayı Kambiz Rəhimi, oxuyanı ağayı Yədullah Sultani və şairi Əbülqasım Nəbati idi. Xəyal telləri bərnaməsinin axır ləhzələridir və biz huzuruzdan mürəxəs olmalıyıq. Gələn görüşəcən, hamızı bir olan Allaha tapışırıyıq. Özünüzdən müvazib olun, şad yaşayasınız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری اجلاس سراسری نماز با پیام رهبر معظم انقلاب در بجنور. در این مراسم از دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برتر در حوزه نماز قدردانی شد.
رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی خراسان شمالی مصمم به رفع موانع پیشرفت استان و حمایت از صنعتگران هستیم. هر استاندار، فرماندار و مدیر استانی می‌تواند با اتکا به حمایت دولت و ظرفیت‌های محلی پیشرفت ایجاد کنند.
درخواست رئیس قوه قضایی از نخبگان: کمک کنید موضوعات اجتماعی و قضایی شفاف شود.
گسترش اعتراض‌های مردمی در سوریه در پی حملات گروه‌های مسلح تحت امر جولانی از لازقیه تا قنیطره اشغالی. در حمص منع رفت و آمد برقرار شد. اهالی چند روستای اشغالی جنوب سوریه هم اشغالگران صهیونیست را مجبور به عقب نشینی کردند.
و ناکامی موساد و سیا در یمن با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی، چند جاسوس رژیم صهیونی و امریکا به دام افتادند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به 31 اجلاس سراسری نماز ضمن تقدیر از اقدامات مخلصانه حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی، نمازگزاران را به اقامه نماز اول وقت و حفظ توجه و حضور قلب برای اثرگذاری نماز در دل و جان و عمل فردی و اجتماعی آنان توصیه کردند و جوانان را بیش از سایرین مخاطب این سخن دانستند. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر که سلسله مبارک اجلاس‌های نماز در طول سالیان ادامه یافت و این اقدام مخلصانه جناب آقای قرائتی دامت افاضاته برکت کرد و چنان که انتظار می‌رفت ادامه یافت و امید است برکات آن همچنان ادامه داشته باشد. توصیه مؤکد این جانب: اولاً اقامه نماز در اول وقت است و ثانیاً سعی در حفظ توجه و حضور قلب. نمازگزار بداند با مخاطبی سخن میگوید که مالک همه عالم وجود و ملک روز رستاخیز است. نماز با این دو خصوصیت در دل و جان نمازگزار و آنگاه در عمل فردی و اجتماعی او اثر میگذارد. جوانان بیش از دیگران مخاطب این توصیه‌اند. امید است توفیق الهی شامل حال آنان باشد. و سلام علیکم و رحمت الله، سید علی خامنه‌ای، 5 دی 1403. 31 اجلاس سراسری نماز با سخنرانی رئیس جمهور در بجنورد به کار خود پایان داد.
31 اجلاس سراسری نماز در خراسان شمالی به کار خود پایان داد. این اجلاس با شعار نماز نسل نو رسالت نو با حضور فعالان حوزه نماز برگزار شد. رئیس جمهور در اختتامیه 31 اجلاس سراسری نماز گفت نماز زمانی اقامه می شود که مدیران متعهد به حقوق مردم باشند و منافع شخصی یا قومی را بر حق و عدالت مقدم ندانند.
من زمانی حق دیگران رو ناحق میکنم که باکی نداشته باشم، میخورم میزنم، ولی اگر بدانم که فردا حساب کتابی هست این کارو نمیکنم. مالک یوم الدین، روز حساب کتابی وجود داره و اگر با این نگاه در مقابل خدا بایستم و حرف بزنم، هر حرفی که میزنم، هر حرکتی که میکنم، لحظه لحظه زندگیم و ادارم و مدیریتم با اون عجینه.
آقای پزشکیان همچنین اعتقادات به مفاهیم متعالی نماز را در حسن رفتار و دقت تصمیم گیری مدیران مؤثر دانست.
من در جایی که به عنوان حالا حاکمم، مدیرم، مسئولم، مسیر مستقیم رو برم، وقتی وعده دادم عمل کنم. ما اگر در مدیریتمون، در کشورمون، در ادارمون، در آموزشمون متعهد حرفها و عملکردهای خودمون باشیم، اگر وقتی حرف میزنیم جز حق نگیم و وقتی با همه بر اساس انصاف برخورد بکنیم، نماز رو اقامه کردیم.
حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز هم گفت ترویج فرهنگ نماز در بین اقشار مردم به ویژه نوجوانان و جوانان باید همراه با طرح‌های نو و جذابیت همراه باشد. 1158 اثر در قالب مقالات علمی، پژوهشی، کتاب و پایان‌نامه به این جشنواره ارسال شد که 441 اثر به مرحله داوری رسید. در پایان تعدادی از دستگاه‌های برتر به نمایندگی از 110 اثر برتر تجلیل شدند. حامد حمامی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
دومین برنامه رئیس جمهور در سفر به استان خراسان شمالی حضور در جمع فعالان اقتصادی بود. آقای پزشکیان گفت زمینه و بستر لازم و مطلوب برای پیشرفت فعالان اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور تأکید کرد وقتی باور و اعتقاد به توانایی خود داشته باشیم می توانیم سخت‌ترین کارها را انجام دهیم. آقای پزشکیان گفت مصمم به رفع موانع پیشرفت استان و حمایت از صنعتگران هستیم. هر استاندار، فرماندار و مدیر استانی می تواند با اتکا به حمایت دولت و ظرفیت‌های محلی پیشرفت ایجاد کند. رئیس جمهور همچنین با حضور در منزل شهیدان ابراهیم و علیرضا رمضانی و فیض الله سجادی داماد این خانواده معظم با این خانواده ایثارگر دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان در این دیدار ضمن پیگیری مشکلات درمانی مادر این شهدا از وی خواست برای موفقیت دولت دعا کند. در حاشیه سفر استانی رئیس جمهور به استان خراسان شمالی، وزرای دولت 14 با سفر به شهرستان‌های استان طرح‌های مختلف عمرانی را به بهره برداری رساندند.
در سفر علی آبادی وزیر نیرو به شیروان چندین طرح حوزه آب افتتاح شد. آغاز عملیات اجرایی آبرسانی از سرانی در شهر زیارت و افتتاح آبرسانی به شهر شیروان از جمله این طرح ها بود.
امروز از طرح‌های بازدید کردیم، طرح‌های در حوزه آب و برق، به خصوص نیروگاه شیروان که یکی از مهمترین نیروگاه‌های کشور هست. خوشبختانه در حال حاضر همه واحد آماده تولید برق هستند. امیدوار هستیم که مشکلی از جهت تولید برق برای مردم این منطقه به وجود نیاد. در خصوص سوخت هم دوستان ما، همکاران ما در وزارت نفت حداکثر تلاششون رو دارن می‌کنن که بتونن سوخت برسونن. ان شاءالله امیدوار هستیم که مردم ما بدون زحمت از این زمستان عبور بکنن.
همچنین در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان خراسان شمالی، دو طرح درمانی اورژانس تامین اجتماعی بجرد و انبار دارویی استان بهره برداری شد. برای این طرح‌ها حدود 112 میلیارد تومان هزینه شده است که با افتتاح طرح درمانی اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی استان، زیربنای اورژانس از 600 به 1300 متر مربع و تعداد تخت‌ها هم به 28 تخت افزایش یافت. آقای غلامرضا نوروزی قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، هم در سفر به بجنورد از نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته در بجنورد بازدید و در نشست تشکل‌ها و تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان شرکت کرد.
کشاورزای این استان مثل بقیه استان‌های کشور در زمان برداشت محصول، اون بسته خرید تضمینی معمولاً با چندین ماه تأخیر وجوه پرداخت میشه. برای این، حالا چه برای استان ما و چه برای سراسر کشور، برای سال آینده زراعی چه برنامه هست؟
البته این مشکل سالهای متمادی است که متاسفانه دامنگیر بخش کشاورزی ما هست در خریدهای تضمینی. امیدوارم انشالله برای سال آینده با اون تمهیداتی که در بودجه 1404 دیده شده و منابع مشخصی که برای اون لحاظ شده، امیدوارم انشالله به موقع این رو بتونیم پرداخت بکنیم و این مشکل تکرار نشه.
حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور هم در سفر به شهرستان راز و جرگلان از مخزن آبرسانی پرسسو و مخزن شهر غلامان بازدید کرد. سمان فدایی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با اشاره به سابقه مشکل تأمین دارو، دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تکرار این مشکل فراهم کنند. آقای پزشکیان با تأکید بر تخصیص به موقع عرض مورد نیاز تأمین دارو و کالاهای اساسی، اجرای کامل قانون توزیع کالابرگ الکترونیک را خواستار شد.
ما نباید در رابطه با داروها و کالاهای اساسی مشکل داشته باشیم. کالاهای اساسی هم باید به اون مصرف کننده نهایی بدیم، یک گروهی هم بذارید او کالابرگه رو حلش کنن، مصرف کننده بتونه با قیمتی که الان داره میخره سال دیگه بتونه بخره. این هم قانونه، هم طرف مقابل ناراضی نمیشه، هم گم و گور نمیشه تو مسیر. بالاخره سهم من در این مملکت معلومه، چقدر از این کالابرگ ها باید دست من باشه.
رئیس جمهور همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد تا هرچه سریع‌تر زمینه اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را که موجب کاهش فساد می‌شود فراهم کند. آقای پزشکیان در ادامه از رسانه ملی برای همکاری در ترویج پویش دو درجه کمتر با هدف مدیریت مصرف انرژی قدردانی کرد.
درخواست رئیس قوه قضاییه از نخبگان کمک کنید موضوعات اجتماعی و قضایی شفاف شود. آقای محسنی جعی در نشست هماندیشی با نخبگان حوزه و دانشگاه گفت بیان برخی از موارد تهییج کننده دیگران به ارتکاب فساد است و همین دلیل شفاف سازی باید با دقت انجام شود.
ما میخواییم شفاف مسائل را برای مردم بیان بکنیم. آیا اصلا همه اینها امکان بازگو کردن و شفافیتش هست یا نیست؟ آیا بعضی از مسائل اشاعه فحشا هست یا نیست؟ شما میتونید بعضی از این مسائل را به صورت شفاف و واضح بگید؟ آیا بعضی از گفتن اونها و روشهای اونها خودش تهییج کننده دیگران برای فساد نمیشه؟ شما نخبگان چه پیشنهاد روشن و عملیاتی دارید که انسان بتونه هم شفاف بگی مطالب را؟ هم
رئیس دستگاه قضا همچنین از نخبگان خواست در فراهم شدن امکان برگزاری دادگاه‌های علنی به قوه قضاییه کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور کاهش تصدیگری در نظام اداری را از اولویت‌های دولت دانست. آقای عارف در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت 14 گفت دولت جلوی ایجاد ساختار موازی در دستگاه‌های اجرایی می‌ایستد و به همین منظور قرار است کلیات برنامه اصلاح نظام اداری در دولت به تصویب برسد. معاون اول رئیس جمهور همچنین با تأکید بر تمرکز زدایی از مرکز و واگذاری امور اجرایی به استانداران افزود جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی که در دولت تصمیم گیری می‌شود، ما بقیه کارها باید در استان تصمیم گیری شود.
تصویب طرح سازوکار ارزیابی و کارآمدی سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضاییه این طرح را که یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، تصویب کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در جلسه امروز مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاحات ضمائم معاهده بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را مورد تأیید قرار داد. پیش از این شورای نگهبان به برخی ضمائم این لایحه ایراد گرفته بود.
برگزاری مراسم یوم الله نهم دی در بیش از 1300 نقطه در کشور با شعار محوری واکاوی فتنه‌های جدید آمریکایی صهیونیستی. رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله نهم دی با اشاره به اینکه هدف امروز فتنه‌های آمریکایی صهیونیستی تضعیف فرهنگ و گفتمان مقاومت است، پیام بزرگداشت نهم دی را حفظ بصیرت و تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی و مقابل با جنگ شناختی دشمنان عنوان کرد. آقای نائینی:
بیش از 1000 شهر کشور در گرامی داشت نهم دی همواره مراسم و برنامه‌های متنوعی را در پیش خواهد داشت. برگزاری نشست‌های تبیینی تحلیلی در قالب نهضت بصیرت افزایی به مدت یک هفته از 7 تا 14 دی ماه به صورت فراگیر با حضور تحلیلگران، سخنران‌های کشوری، استانی، ویژه جوانان، نوجوانان و بانوان در 4500 دانشگاه و مساجد محوری و مدارس در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه با اشاره شرایط سوریه گفت قضاوت درباره آینده سوریه هم برای ما و هم برای دیگران زود است. آقای عراقچی:
فعلا زود هست که قضاوت بکنیم. عوامل مؤثر زیادی وجود داره در سوریه که آینده این کشور رو تحت تاثیر قرار میده. به نظر من الان قضاوت کردن زود هست، هم برای ما هم برای دیگرانی که فکر میکنن که به هر حال اونجا پیروزی هایی به دست آمده. تحولات در آینده زیاد خواهد بود.
تیراندازی به اعتراض های مردمی در سوریه، از لازقیه در شمال تا قنیطره در جنوب. در تیراندازی نیروهای جولانی به سوی مردم معترض به رفتار تحریر الشام در حمص، یک نفر کشته شد و 3 زخمی شدند. شماری از علوی‌های سوری هم در شهر ترتوس با تجمع در برابر ساختمان استانداری به کشتارها اعتراض کردند. برخی رسانه‌ها هم تصاویری از تیراندازی نیروهای جولانی به سوی معترضان در لازقیه منتشر کردند. در روستاهای اطراف قنیطره در سوریه هم شماری از اهالی منطقه در اعتراض به اشغالگری صهیونیست‌ها تظاهرات کردند. در تیراندازی صهیونیست‌ها به سمت ساکنان این مناطق دست کم 5 زخمی شدند. نظامیان آمریکایی به همراه عناصر کرد موسوم به قصد هم با حمله به یک پادگان در عمق دیرالزور سوریه، جدیدترین سیستم‌های پدافند هوایی ارتش سوریه را ربودند. درگیری ها میان نیروهای قصد و عناصر تحت حمایت ترکیه هم به کشته شدن یک افسر ترک در حوالی صدر تشرین سوریه انجامید. این نخستین خبری است که از کشته شدن نیروهای ترکیه در تحولات اخیر سوریه منتشر می شود.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه های آوارگان فلسطینی در بیت هانون چند فلسطینی شهید شدند. ساعتی پیش هم بمباران مدرسه محل اسکان آوارگان در شهر غزه به شهادت و زخمی شدن چند تن منجر شد. در حملات صهیونیست‌ها به جبالیا، شهر غزه، اردوگاه نصیرات، رفح و خان یونس 26 تن شهید شدند. در کنار بمباران‌ها و سوء تغذیه، سرما جان نوزادی دختر در منطقه مواسی در شهر جنوبی خان یونس را گرفت. این دومین مورد مرگ کودکان بر اثر سرما در یک هفته اخیر در منطقه تحت محاصره نوار غزه است. مدیر کل وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از شهادت، زخمی یا مفقود شدن 10% مردم این منطقه خبر داده و اعلام کرده دنیا به دیدن صحنه‌های فاجعه بار در این منطقه عادت کرده است. در عرصه تحولات میدانی هم نیروهای مقاومت در مرکز نوار غزه یک چارگرد یا کوادکوپتر صهیونیست‌ها را سرنگون کردند و یک تانک مرکاوای آنان را هدف قرار دادند.
ناکامی سیا و موساد در یمن. سازمان‌های امنیتی یمن در بیانیه اعلام کردند موفق شدند فعالیت‌های سازمان جاسوسی آمریکا سیا و سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی موساد را در یمن ناکام بگذارند. در این بیانیه آمده است دستگاه‌های امنیتی یمن تعدادی از جاسوسان سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را که در تلاش برای مشخص کردن محل حضور عبدالملک بدرالدین، دبیر کل جنبش انصارالله و برخی از سران سیاسی، نظامی و امنیتی و همچنین موقعیت سایت‌های موشکی و پهپادی یمن بودند، بازداشت کردند. همچنین یک عضو انصارالله یمن تهدید کرد این جنبش به هر گونه تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی به یمن با حمله به مواضع حیاتی و راهبردی این رژیم پاسخ خواهد داد. عبدالله نعمی گفت رژیم صهیونیستی یک سال و نیم است که درگیر جنگ با یمن است و اگر می توانست جنگی بزرگ را علیه یمن به راه بیندازد از همان روز اول این کار را انجام می داد. یمنی ها همچنین بار دیگر تلاویو و اسخلان را با پهباد و موشک هدف قرار دادند.
ایران از شورای امنیت خواست درباره اذعان رژیم صهیونیستی به ترور شهید هنیه به مسئولیت خود در قبال صلح بین‌المللی اقدام کند. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت تأکید کرد اعتراف گستاخانه و بی‌شرمانه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ترور یک رهبر سیاسی در خاک حاکمیتی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بار دیگر مسئولیت بین‌المللی رژیم اسرائیل را برای اقدام‌های تروریستی و تجاوزکارانش آشکار می‌سازد. آقای ایروانی گفت این اقدام همچنین مشروعیت و قانونی بودن پاسخ دفاعی ایران و موضع مستمر ایران را مبنی بر این که رژیم اشغالگر و تروریست اسرائیل همچنان جدی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است دوباره تأیید می‌کند. نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل همچنین تأکید کرد سکوت مستمر شورای امنیت که مسئولیت اولیه برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد نه تنها این رژیم تروریستی را به ارتکاب جنایت‌های وحشیانه بیشتر تشویق خواهد کرد بلکه اصول اساسی تأسیس سازمان ملل متحد را نیز تضعیف خواهد نمود.
رزمایش‌های پرقدرت نیروهای مسلح در روزهای آینده برگزار می‌شود. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد این رزمایش‌ها با هدف نمایش اقتدار دفاعی و هجومی برای مقابله با هر نوع تهدیدی علیه ملت ایران انجام خواهد شد. سرلشکر رشید همچنین با اشاره به تحولات منطقه دشمن صهیونیستی را دچار توهم و خطای محاسباتی دانست و گفت آسمان رژیم اشغالگر قدس در برابر حملات ایران بی دفاع است، همانطور که موشک‌های بالستیک شلیک شده در دو عملیات پرقدرت تهاجمی وعده صادق 1 و 2 به مراکز نظامی و اهداف از پیش تعیین شده اصابت کرد.
همزمان با ایام میلاد حضرت عیسی علیه السلام، رئیس جمهور به دیدار دو خانواده شهید مسیحی کشور ما رفت و با خانم نینا هارتونیانس نخجوان تپه، همسر شهید اوشاوان ایوزیان و خانم هاسمیک میزایان هارتونیان قرجداغی، مادر شهید گالیک تومانیان دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان در این دیدارها از ایثار شهیدان و صبر و ایستادگی خانواده شهدا قدردانی کرد. رئیس جمهور لوح تقدیری با این مضمون که این شهیدان دوشا دوش دیگر هموطنان با اراده استوارشان در دفاع از کشور به پا خواستند و باعث افتخار ایرانند به خانواده این دو شهید تقدیم کرد.
مراسم تشییع و خاکسپاری ژاله اولوف، هنرمند پیشکسوت، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد. ژاله اولوف، صداپیشه و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، سوم دی در 97 سالگی درگذشت. نقش‌آفرینی در مجموعه های روزی روزگاری، مختارنامه و مسافر دی از جمله آثاری است که از مرحوم ژاله اولوف در اذهان به یادگار مانده است. مرحوم ژاله اولوف از برگزیدگان هشتمین همایش چهره های ماندگار در سال 1389 بود.
رئیس جمهور و رئیس مجلس در پیام های جداگانه جان باختن تعدادی از شهروندان جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان را در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان تسلیت گفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه هم در پیامی با خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد. هواپیمای جمهور آذربایجان که از باکو پایتخت این کشور به سمت گروزنی روسیه در حال حرکت بود، در جنوب غربی قزاقستان سقوط کرد. درباره شمار سرنشینان آمارهای متناقضی منتشر شده. برخی منابع خبری شمار سرنشینان هواپیما را بیش از 70 نفر و برخی دیگر حدود 110 نفر اعلام کردند. خبرهای اولیه از نجات 32 نفر از مسافران این پرواز حکایت دارد. اعلام شده هواپیما قبل از سقوط با دسته پرندگان برخورد کرده است.
وزیر دفاع دانمارک از افزایش توان نظامی گرینلند پس از تهدید ترامپ برای تصاحب این جزیره راهبردی خبر داد. ترویل لاند پولسن گفت بسی که برای تقویت گرینلند در نظر گرفته شده بیش از 1.5 میلیارد دلار است. این اقدام پس از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انجام می شود که اعلام کرد مالکیت و کنترل جزیره گرینلند برای آمریکا ضروری است. نخست وزیر گرینلند هم پیش از این در واکنش به اظهارات ترامپ گفته بود گرینلند متعلق به ماست، فروشی نیست و هرگز هم فروشی نخواهد بود. گرینلند بزرگترین جزیره جهان و قلمرو خودمختار دانمارک است و حدود 55 هزار نفر جمعیت دارد. ترامپ در اظهاراتی مشابه الحاق کانادا به عنوان ایالت 51 آمریکا و کانال پاناما را به این کشور خواستار شده است.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای محمد رضا اقبالی.
سلام شنوندگان عزیز. پرونده مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان آسیا با قهرمانی تیم پسران ایران بسته شد. در این پیکارها که در دوحه قطر برگزار شد، در رده‌بندی تیمی رده سنی جوانان تیم ملی ایران با 727 امتیاز با اقتدار روی سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های ازبکستان و عربستان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش دختران هم تیم وزنه‌برداری ایران در رده‌بندی تیمی جوانان در رده 4 ایستاد، قزاقستان اول شد. کاروان 23 نفره دختران و پسران وزنه برداری ایران در مجموع موفق به کسب 50 مدال شدند. پسران وزنه برداری ایران 8 طلا، 15 نقره و 12 برنز کسب کردند و دختران ایران صاحب 2 طلا، 5 نقره و 8 برنز شدند. در پی این قهرمانی احمد دنیامالی در پیامی ضمن تبریک به درخشش وزنه برداران گفت: از تمام ورزشکاران، کادر فنی و مدیران فدراسیون وزنه برداری صمیمانه قدردانی کرده و آرزوی موفقیت های بیشتر برای آنان دارم. وزارت ورزش و جوانان همواره در کنار شما خواهد بود. ایران و عربستان در برگزاری جام جهانی همکاری خواهند کرد. عبدالله الانزی سفیر عربستان با حضور در وزارت ورزش و جوانان و دیدار با احمد دنیامالی گفت با توجه به موفقیت عربستان در میزبانی جام جهانی 2034 علاقمندیم قبل از میزبانی عربستان در جام جهانی گفتگوهایی را در سطوح عالیه برای همکاری مشترک داشته باشیم. همچنین دنیامالی وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت در حوزه‌های کاری مشترک آمادگی کامل داریم با کشور عربستان ارتباطات بیشتری داشته باشیم. نفرات راهیافته به دیدار فینال 5 وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و مرحله نخست انتخابی تیم ملی مشخص شدند. در این پیکارها در شیراز در 55 مهدی احدی با کیانوش شمشیری در 60 کیلوگرم، پویا ناصرپور با محمد جواد ابوطالبی در 63، محمد مهدی کشتکار با علی حاجیوان در 77، امیر عبدی با امین کاویانی نژاد و در 87 کیلوگرم بهروز هدایت با ناصر علیزاده برای قهرمانی رقابت خواهند کرد. لیگ برتر والیبال با صدرنشینی نماینده ارومیه رقم خورد و در مهمترین بازی هفته 15 شهرداری ارومیه 3-1 از صد مهرگان نور گذشت و با 12 برد و 35 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. طبیعت 3-1 از صد صنعتگران امید گذشت. چادرمرو اردکان 3-0 مس رفسنجان را برد.
تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو خواهیم داشت و آلودگی هوا نیز در شهرهای صنعتی ادامه خواهد یافت. امشب در نیمه جنوبی کشور وزش باد و در جنوب سیستان و بلوچستان، شهر هرمزگان و جزایر واقع در تنگه هرمز و دریای عمان در بعضی از ساعات بارش باران و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و گاهی گرد و خاک رو خواهد داد. روز جمعه با ورود سامانه بارشی، بارش برق و باران، گاهی وزش باد و رعد و برق در غرب و شمال غرب کشور آغاز میشه. روز شنبه علاوه بر این مناطق در دامنه‌های جنوبی شهری البرز واقع در استانهای قزوین، البرز و تهران و همچنین غرب استان اصفهان، قم، استان مرکزی، دامنه‌های زاگرس و شمال کردستان هم رگبار پراکنده رخ میده. همچنین در سواحل دریای خزر هم احتمال رگبارهای پراکنده وجود داره. حالا با توجه به این بارش ها هشدار هواشناسی سطح زرد منتشر شده که بارش برف و باران در مناطق جنوبی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق کوهستانی کولاک برف و پدیده مه رو پیش بینی میکنیم.
امروز پنجشنبه ششم دی 1403 هجری شمسی، 24 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 26 دسامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:43 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:13 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارل ارشاددان جلان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان اره نغمسی
Savalan yurdunun danışar dili
Erdebil Radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
ساعت 30 دقیقه بامداد، اینجا رادیو یزد و در این لحظه شنونده برنامه شب‌های ایران هستیم.
اداره کل صدای استان‌ها تقدیم می‌کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای زفرت ظهور ناپیدا، ای خدا، ای خدای بی همتا، ای جهان و جهانیان از تو، زنده تنها به جان و جان از تو. خدایا با امید خودت، شنوندگان بزرگوار سلام، شبتون بخیر. درود بر شما عزیزان همراه، به برنامه رادیوی شب‌های ایران بسیار خوش اومدید. برنامه امشب همطور که از لهجه من مشخص از رادیو یزد داره تقدیم شما میشه. شروع برنامه با ابیاتی از شاعر یزدی، ملک الشعرای آستان حضرت معصوم جناب سید محمد علی ریاضی یزدی بود، مثنوی که آخرین ابیاتش هم رو تقدیم شما میکنم. گمرهم من دلیل راه تویی، بندم بنده پادشاه تویی، قطرم قطره در نابم کن، ذرم ذره آفتابم کن، همه جا همراه ریاضی باش، و از ریاضی همیشه راضی باش. Thank you. از یزد با شما هستم. دقایق ابتدایی برنامه امشب چند جمله‌ای باشه با صدای نویسنده پرتلاش و پرکار یزدی جناب حسین مسرت.
دیریست که رهگذران این دیار کبیری در خم کوچه‌های تنگ و باریک آن راهی به سوی خانه و بازار و آونبار و مسجد می‌جویند، کوچه‌هایی که در تابستان پناهگاهی برای رها شدن از زخم سوزان آفتاب و باد آتشناک کبیر و در زمستان جایگاهی برای گریز از سرمای سوزناک کبیر است. کوچه هایی که دیوارهای آن سر به آسمان کشیده و هم خانه را جای امان است و هم کوچه را سایبان. کوچه های شهر یزد پر از آوای سلام است. سلام رهگذران یزد هیچگاه بی پاسخ نمی ماند. سلامی ناگزیر حتی به غریبه، چه غریبه هایی که در دل این کوچه ها آشنا شده و با هم پیوند خوردن.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پاسایان بدان شب گه پاسایی، بدان شمع پرورگه پاسایی.
خیلی خوش اومدید به برنامه شب‌های ایران که امشب در از مرکز یزد تقدیم شما بزرگواران میشه. ما تا حوالی ساعت 2 بامداد در خدمت شما هستم و انشاءالله میخواییم بخش‌های متنوعی را تقدیم شما کنیم. عرض کنم خدمتتون که در بخشی از برنامه جناب دکتر غلامرضا محمدی متخلص به کبیر از زمستان در شعر و ادب فارسی خواهند گفت. در بخش دیگری مصاحبه تلفنی داشتیم خواهیم داشت با خانم الهه میرافسلی که نویسنده کتاب فرهنگی خوراک یزد هستند، درباره خوراک بومی یزد میگن در زمستان. آقای حبیب الله رضایی نویسنده کتاب بزم چخری سوم میخوام در واقع صحبتشون رو بشنویم در خصوص زمستان قدیم یزد، و بخش‌های گزارش مختلفی هم خواهیم داشت از یزد، همچنین مراکز بوشهر و زنجان. اگر تا انتها شنونده برنامه شب‌های ایران از مرکز یزد باشد. خب فکر کنم با این بخشایی که من خدمتتون اعلام کردم دیگه متوجه شدید که موضوع برنامه امشب راجع به زمستونه. عرض کنم که میخوایم که در این برنامه البته از شما عزیزانم بپرسیم که اون قدیمی ترا که نمیدونم این پکیج و شوفاژ و بخاری گاز یا حتی بخاری نفتی هم نبود، چه طریق خلاصه خونه و زندگی و حجر و مغازه رو گرم می‌کردن؟ خیلی نمیخوایم به قدیم هم برگردیم، مثلا اون دور دورا نه، ما هنوز یادون میاد که زمانی که خلاصه نفت کم شده بود و باز بعضی از خانواده‌ها در همین یزد رو آورده بودن به بخاری هیزومی، و خوب به یاد میاریم تا چند سال پیش کاسبکارا در مغازشون توی یکی ظرف فلزی که سوراخ سوراخش کرده بودن، فکر کنم شما هم دیده، هیزوم آتیش میکردن و همچراغا دور جمع میشدن و گرم صحبت میشدن. هنوز هم هست فکر میکنم. لطفاً شما هم زنگ اون بزنید از زمستونای قدیمه شهر و دیار خودتون بگید. از سرمایی که در یزدم براتون بگم که خلاصه قدیمه خیلی سردتر بود و برف و بارون بیشتری هم میومد. برف و بارونی که امروز عادی، امروز روز خیلی ازش خبری نیست. دیگه از پخت و پزا و خوراکیای زمستونای قدیم میتونید به اون بگید، از پوشاک و لباسای زمستون در شهر و آباد یا منطقه خودتون بگید، از دور همیا به همنشینی های زمستون های قدیم بگید، از ضرب المثل هایی با موضوع زمستون برام بگید، مثلا از ضرب المثل معروف که زمستون بره به روسیاییش به ازغال بمونه. خلاصه راجع به زمستون صحبت میکنیم، شما حتما از زمستون در شهر و دیار خودتون برام بگید. زنگ بزنید به شماره تلفن 3747 که شماره تلفن رادیو یزده، و اگه هم دوست دارید پیامک ارسال کنید، ارسال بکنید به شماره 30347 منتظرتون هستیم. بذارید من ساعت هم اعلام کنم. رونچ 40 دقیقه بام داد. رادیو یزد، برنامه شبهای ایران، موضوع برنامه زمستون، و میخوایم که شما هم حتما از زمستون برامون بگید. در این شب سرد زمستونی از خاطرات زمستونیتون بگید، از اینکه قدیم و زمستون ها تو منطقه شما چطوری خوشنو گرمه کردن اهالی منزل، از پخت و پز و خوراکی های زمستون، از پوشاک و لباس های زمستونه، نمیدونم از دور همی ها و هم نشین های زمستونه که خیلی شیرین و به قول ما یزدی ها خش بوده، و حتی از ضرب المثل های زمستونی هم برام بگید. شما را ریواردی اعلام کنم، فکر کنم تون گفتم دفعه قبلی، 3747 شماره تلفن رادیو یزده با پیشماره 035 و 30347 شماره سامانه پیامکی ما. بسیار عمالی تو شما دست به کار میشه، خلاصه دست به تلفن و گوشی همراه میشه. برم گفتگوی همکارم آقای امیری عزیز، گزارشگر و تهیه کننده برنامه را بشنویم، ببینیم که با کی صحبت کردن و چه گفتگوی با هم دیگه داشتن.
دوستان بزرگوار، در خدمت جناب آقای اعتقادی هستم، یکی از معلمان پیشکسوت یزد. بنده چیزی حدود 38 سال پیش افتخار داشتم که در کلاس درس جناب آقای اعتقادی بشینم و شاگردی بکنم، و الان هم بعد از مدت ها دارم زیارتشون میکنم و جهت دست بوسی خدمتشون رسیدم تا برای ما از قدیم ندیما بگم، و مخصوصا فصل زمستان و اینکه وقتایی که نفت نبوده، گاز نبوده و یزدم یک منطقه کویری بوده و زمستون هاشم خیلی سرد و سوزان، مخصوصا شبها چطوری این زمستان ها رو مگذروندن؟ آقای اعتقادی سلام، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. قدیم بخاری برقی و گازی اینا خونه بود، فقط هیزوبی بود. کنده خریدم یا از دینی رو ده کندشی خریدم، خوردش کنید تکه تکه.
پس یه شغلی هم داشتم به اسم کندشی کنی؟
کندشی کنی کنده میشکسه تکه تکه کچی رو بکنن که داخل بخاری بره. یک لحظه یادمه و خیلی دشه بودم که بگم گفتم برف 17 شبانه روزی،
سال 17 برفی،
آفرین 17 برف یادمه.
یک سالی بوده که در یزدی که حالا نه از بارون خبریه و نه از برف خبریه، در یک سال 17 بار برف توی یزد اومده.
بله بله بله، که هر وقت که شب نمیشد و از ترس شب که میشد مادر ما شب چیزی میپختن شب خیلی خدا خیلی خودم رو نیست آدم بکنم زشته باشه ای تو پاچه با برده ما دیده تو بعد میدم شب بسیده میچه وقت مخابیده تا صبح وقت نماز نماز هم خوندن رو میدم خونه.
آخ چرا شب میومدن تو مسجد؟
میترسیدم که شب یه وقت سخت می چیزی خراب شد، سخت بای زر می بود
به خشتی.
بله خشتی هم ده شوانزدن بعد خیلیه دائم بسر بعد بیا واقع هم نارد خونه نبود.
آقای اعتقادی الان خب همه فصلی همه میوهیه، ولی قدیما اینطوری نبود. زمستون بیشتر چه میوایی در دست رس بود؟
زمستون
انار خوب بوده،
انار خوب بوده، هندون هم بوده. من ما حالا خانواده ها فرق بکنم نمیدونم، مادر ما
خدا رحمتشون کنه،
این مادر رسمش بود که شب اسفند رعیتی نکه دولتی ها رعیتی خودش میگفت آش ججه. حالا بگم آش گندو. آش گندو میپخ. برای یه سوپ. شوال حترم شده همون که بگم شده افران دیرینج به خورش سبزی. فقط سبزی. شب بخورده. مقداری بره جا رسمی بود. که تو کمای دو جا بذارن با خورش سبزی هم تو همه خامنمه که پخته شده اونم جا بذارن داره پردشون. میوه حتی باز کاو باشه.
یعنی همون اسفن؟
همون اسفن. کاو. پدر ما هندونه نگرده داشت. خربوزه نگرده داشت. کاو هم نگرده داشت. با هویج. هویج هم باز حتی تو میده باشه. فهمه؟ که اون رو بگفته میشه زردک. حالا بگه هویج از زرد ها زردک. این هم باید حتما روزی که ججش خوردیم، آشه گندم خوردیم، نبخوریم.
آقای اعتقادی عجب آداب و رسومی داشتن که مثلا روز اول اسفند باید یک سری خوراکی های خاص بخورن.
بله. حالا بگه آقای جناب آقای امیری، من اندرم همه ایتو بودن، خانواده ما ایت به این صورت بود.
یه اشاره ای کرده، نمیدونم اسفند رعیتی و اینا بله. چه فرقی داره با دولتی؟
5 روز فرق بشه.
5 روز.
بله.
خوراکی های زمستون با خوراکی های فصل گرما متفاوت بود دیگه.
بله بله بله. اغلب زمستون مثلا تو کار آش ماش و
حلوارده و
آفری حلوارده عرده نه حلوارده چون مخلطی تره تو شیخی تره تو درسته باده اون آماشتا یه صورش بود لطیده ورده اومده
توی زمستون
بله. اینا با چه روغنی با روغن گوسفند.
خیلی خوب جناب آقای اعتقادی عزیز از معلمان پیش کسبت یزد، اینم در واقع آخرین صحبتون باشه که یه سری ضرب المثل هم هست که به نوعی واژه زمستون هم توش به کار رفته، مثلا زمستون میره و روسیاییش بره زغال
بله اینا میگفت بله.
یا مثلا یکی دیگه ضرب المثل بود که یزدی ها میگفتن حالا ضرب المثل هم نمیشه بگن، ولی بالاخره در حال هوای شهر یزد گفته میشد که مثلا اگر ماه آذر به ماه دی بارندگی نمیشد
حال چه نکرد آذر و دی مهمه کنم که بهمنم. اینم یا میگفتن شاید
و منتظر بودن که توی ماه بهمن یه بارندگی
بشه. بله حال چه نکرد آذر و دی مهمه کنم که بهمنم. آسانه تا قدیر خیلی دیاده خش بود بیریاز دغدغه.
یکی دیم بود که تو ماه اسفند که خیلی هر ساعتی بالاخره گرم بود سرد بود گاهی وقتا تیفون میشد، یادونه چی شما گفتن؟ اسفنده دو
چی فنده هر ساعت یک فنده.
یعنی چه؟
یعنی این آدم که اسفنده هر ساعتی و هر دقیقه یه رهیه آدم تیفونه آدم ها روده نمیاد آدم باد بیاد اسفنده تو سی فنده هر ساعت یک فند همش ادهاد تغییره.
ممنون جناب آقای اعتقادی از معلمان پیش کسفت یزد. سایتون بالا سر کوچیکتر باشه استاد.
سلام باشه دوتتون جناب آقای امیری
این شما صدا فدای شما خدا نگه دارید.
خیلی ممنون لطف کرده.
خب خیلی هم عالی. عرض کنم که بریم سراغ تلفن و پیامک‌های شما. ببینیم که دوستان تو این فاصله چند تا چه پیامک‌های ارسال کردن. پیامک‌ها زیاده برای چون برنامه پخش کشوری داره. دوستان هم محبت دارن و از اقصا نقاط کشور مطالب قشنگ خودشون ارسال می‌کنن و ما حالا در فرصتی که هست به صورت تصادفی چند تا از این پیامک‌ها را من بخونم و تقدیم سایر دوستان کنم. خب چی گفت؟